تاسو ته وړاندې کی. ښه راغلی.
تشکر فرشته جان. شنونده های عزیز سلام، به مجله خبری شامگاهی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. پنج جسد گلوله خورده که چند روز قبل در پایه های برق در شهر دالبندین در منطقه چاقی بلوچستان نزدیک به مرز افغانستان و ایران حلق‌آویز شده بودند شناسایی شدند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 28 اسد بر روزنامه دان تایید کرد که قربانیان از لشکرگاه ولایت هلمند افغانستان بودند. پلیس افزوده که موضوع را بررسی می کند. عتیق شهوانی، یک مقام ارشد حکومتی در این منطقه، به خبرگزاری فرانسه گفته که اجساد به شفاخانه محلی منتقل شدند. تا کنون هیچ کس و یا گروه مسئولیت قتل این افراد را بر عهده نگرفته است. دالبندین شهر در منطقه چاقی ایالت بلوچستان پاکستان است. این شهر در نزدیکی مرز ایران واقع است و به عنوان یکی از نقاط کلیدی در منطقه مرزی شناخته می شود. گروه های نظامی جدایی طلب در این منطقه فعالیت دارند. حکومت طالبان روز استرداد استقلال را به همه مردم افغانستان تبریک گفته است. امروز 28 اسد 150 سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در اعلامیه گفته که مبارزه خستگی ناپذیر مردم افغانستان علیه استعمار بریتانیا نه تنها سبب شکست اشغالگران در افغانستان شده، بلکه به سطح منطقه و جهان کشورهای تحت استعمار را از چنگال اشغال نجات داد. امروز در افغانستان رخصتی عمومی است و در بعضی شهرها از این روز تجلیل می شود. اما شماری از افغانها می گویند که در گذشته از جشن استقلال به گونه شاندار در اول ماه سنبله تجلیل می شد و این جشن چند روز دوام می کرد. اما با تسلط دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی، طالبان تلاش کردند تا این جشن را کمرنگ جلوه دهند. افغانستان در سال 1919 میلادی بر اساس یک معاهده با بریتانیا استقلال خود را به دست آورد. هرچند افغانستان هیچگاه مستعمره کامل بریتانیا نبود، اما بر اساس پیمان افغان انگلیس حکومت بریتانیا استقلال کامل افغانستان را به رسمیت شناخت. شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زن کمپاین را برای جلوگیری از سنگسار یک زن افغان آغاز کردند که از سوی محکمه محلی ولسوالی شلگره ولایت بلخ تصمیم گرفته شده است. این فعالان از روز شنبه 27 اسد به این سو در شبکه‌های اجتماعی این کمپاین را راندازی کردند. آنها میگویند که محکمه محلی طالبان این زن را به اتهام رابط جنسی با سنگسار محکوم کرده است. هرچند مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد، اما فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی از سازمان ملل متحد و دیگر نهادها خواستند تا از سنگسار این زن از سوی طالبان جلوگیری کنند. پیش از این استر محکمه حکومت طالبان گفته بود که محاکم آنها در افغانستان 175 مورد مجازات قصاص، 37 مورد سنگسار و 4 مورد زیر دیوار را حکم دادند. پارچه‌های یک تیاره بی‌سرنشین ساقط شده باعث بروز آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه سوخت دیزل در یک انبار صنعتی در شهر روستوف روسیه شده است. واسیلی گلوبیف، والی روستوف، روز یکشنبه 28 اسد در کانال تلگرام خود اعلام کرد که این حادثه در ساعات اولیه صبح امروز به وقوع پیوست. نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتش هستند و تا کنون هیچ گزارش از تلفات منتشر نشده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مدافع هوایی این کشور شب گذشته 5 تیاره بی‌سرنشین اوکراینی را در آسمان بلگورد، کروسک و روستوف سرنگون کردند. کیف طبق معمول در مورد این حملات اظهار نظر نکرده است. در حالی که واشنگتن برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه فشارهای دیپلماتیک را افزایش داده، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز یکشنبه 28 اسد وارد اسرائیل شود. آمریکا تلاش دارد که به جنگ دماها بین اسرائیل و حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسند خاتمه بخشد. سفر بلینکن به منطقه چند روز پس از ارائه پیشنهادات آمریکا صورت می‌گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز 28 اسد برابر با 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان مراسم رسمی را به این مناسبت در کابل برگزار کرد. مردم چی میگویند؟
هیچ گونه از این روزش تجلیل به عمل نماد، فقط این رخصتی عمومی که اعلام کرده. مردم اجازه ندارن ابراز احساسات کنن، مردم آزادی بیان ندارن، نمیتونن بیای این روز تقدیر کنن. هیچ نوع بزرگداشت از این روز انجام نشده.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید افراد متاثر از تغییرات اقلیمی در افغانستان به حمایت و کمک بیشتر نیاز دارند. این در حالی است که مردم نیز از نبود کمک ها مینالند. معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با صدر اعظم ازبکستان تقاضا کرده که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. در مسائل بین المللی خواهید شنید که اوکراین یک پل دیگر را در منطقه کورسک روسیه مورد حمله هوایی قرار داد و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برگزاری نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل را در ایجاد روابط دو جانبه تجارتی میان دو کشور مفید می‌خواند.
اکثر ماشینری زراعتی هستند، ترکتورها و ترپمپها و مسائل زراعتی است. بعضی قراردادها و پروتکل‌ها هم صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که تسهیل ده تجارت و ده تسهیل ده ترانزیت برای هر دو کشور موجود بیاید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تخنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکنه. امروز 28 اسد برابر با 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان مراسم رسمی را به این مناسبت در کابل برگزار کرد. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در این مراسم گفت خواهان داشتن روابط مستحکم با جهان و احترام متقابلن، اما هیچگاه به فشارها تسلیم نمی شوند و نه هم به کسی اجازه مداخله در امور افغانستان را می دهند. شماری از چهره های سیاسی پیشین هم پیام های تبریکی را به مناسبت این روز نشر کردند، اما برخی مردم می گویند این روز را به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان تجلیل نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در تشکیل حکومت و امور حکومتی نه فرمان دیگران را میپذیرند و نه به میل دیگران حکومت میکنند. محمد یعقوب مجاهد روز یکشنبه 28 اسد در مراسمی که به مناسبت 150مین سال روز استقلال افغانستان از سوی حکومت طالبان در انگار وزارت دفاع حکومت طالبان در کابل برگزار شده بود افزود که خواهان داشتن روابط مستحکم با جهان و احترام متقابلند، اما هیچگاه به فشارها تسلیم نمیشوند و نه هم به کسی اجازه مداخله در امور داخلی خارجی افغانستان را می‌دهند. او بدون آنکه از کدام کشور نام ببرد از کشورهای همسایه خواست از ایجاد مشکل با آنان خودداری کنند.
گاوندوی هیوادونو تا شو پیغام لرو دورورگلوی پیغام لرو
پیام خوبی به کشورهای همسایه داریم. هیچ وقت هیچ کاری نکنید که در سرحدات یا خط فرضی دوران یا دیگر مناطق به ما مشکل ایجاد کنید. ما سرکهای حلقوی که در سرحدات میسازیم، اگر پوسته ها را میسازیم یا بیس ها را، برای شما خطری نیست، بلکه ما فقط از خاک خود دفاع میکنیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند روز پیش در منطقه قرکه نزدیک گذرگاه ترخم درگیری شدید بین طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داد. مقام های حکومت طالبان در ولایت ننگرهار با فرستادن خبرنامه‌ای به رسانه‌ها گفته بودند درگیری زمانی شروع شد که نیروهای طالبان پسته‌ای را گسترش می‌دادند، اما از جانب پاکستان بر آنها تیراندازی شد و آنان هم در پاسخ به آن حمله کردند. این مراسم برگزار شده از سوی حکومت طالبان به مناسبت 105 سالگی استرداد استقلال افغانستان از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به گونه زنده نشر شد. همزمان شماری از مقام‌های پیشین و سیاستمداران به مناسبت این روز در حساب‌های شبکه‌های اجتماعیشان پیام‌های تبریکی نشر کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در حساب ایکس خود در پیامی بر لزوم تلاش جدی برای افغانستان مستقل تاکید کرد و از حکومت طالبان خواست دروازه هر گونه آموزش را برای دختران باز کنند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین در پیام روز استرداد استقلال را به مردم تبریک گفت و از افغانان خواست متحد باشند. شماری از مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی این روز را به گونه گسترده تجلیل کردند. 28 اسد روز استقلال افغانستان در نظام جمهوری پیشین هم به گونه گسترده و در مراسم‌های با شان و شوکت از سوی مردم تجلیل می‌شد، اما امسال برخی باشندگان ولایات مختلف می‌گویند به دلیل محدودیت‌های شده از سوی طالبان از آن تجلیل نکردند. عطاءالله یک باشنده ننگرهار جایی که مقبره امان الله خان که استقلال افغانستان را به دست آورده به رادیو آزادی گفت:
نن روز د اسد اتیشتم د انگریزانو څخه د
ازادۍ امروز رخصتی است، اما این روز از سوی مردان مانند گذشته تدین نمی شود. در گذشته این روز به گونه شاندار بزرگداشت می شود.
یک باشنده کابل هم که نمی خواهد در این گزارشنامش گرفته شود گفت:
در سالهای گذشته روز استقلال افغانستان در کابل و ولایات مختلف تجلیل می شد و مردم به تفریح می رفتن و بیرق سیرنگ افغانستان را به اهتزاز در می آوردن، ولی متاسفانه امروز با وجودی که رخصتی عمومی اعلان شده لیکن هیچ کدام تجلیلی از روز استقلال صورت نگرفته.
اما شماری از افغانان در آمریکا و اروپا با برگزاری کنسرت های هنری، نشست ها، مشاعره ها و جلسه ها به گونه گسترده همواره از این روز تجلیل می کنند. امروز 28 اسد روز 105 سالگی سرداد استقلال افغانستان از بریتانیا است. در 28 اسد 1298 که برابر می شود با 19 آگست سال 1919 میلادی، امان الله خان پادشاه وقت افغانستان اعلان استقلال سیاسی کرد. از آن زمان به این طرف این روز به نام روز استقلال افغانستان در میان افغانان تجلیل می شود.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالکریم نوزی هستم، یکی از شهروندان ولایت فرا. در موردی که آیا در 28 اسد امروز در ولایت فرا از این تجلیل شده، نخیر، هیچ گونه از این روزش تجلیل به عمل نماد، فقط این رخصتی عمومی که اعلام کرده دیگر غیر از نه از طرف هیچ ارگان دولتی و نه از طرف مردم، گرچه مردم اجازه ندارن ابراز احساسات کنن، مردم آزادی بیان نداره، نمیتونن بیا این روز تقدیر کنن، ولی بازم هیچ نوع بزرگداشت از این روز در ولایت فرا انجام نشده.
مسعود وردگ هستم از ولایت کابل و امروز هم روزی است که مردم افغانستان افتخار میکنه که این روز داریم و ما و حکومت فعلی این روز را مراسم تجلیل گرفته است.
ما فرید هستم از باشنده های شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور. امروز 28 اسد بود و برابر بود با 105مین سالگرد استقلال و استرداد کشور، اما در گذشته از این روز به بسیار به طور گسترده تجلیل به عمل می آمد و در حکومت امارت که سال سومش است، در سال نخستش هم تا حد اندازه از این روز استقلال تجلیل کردن و در دو سال اخیر تجلیل نکردن. امروز که 28 اسد است باید که تجلیل می شد، نشد.
پیام شما نظر شماست.
معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با نخست وزیر ازبکستان تقاضا کرده که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. خبرنامه ارگ حکومت طالبان که روز گذشته نشر شده به نقل از مولوی عبدالکبیر همچنان گفته که در نشست های بین المللی تنها آنان می توانند از افغانستان و افغانها نمایندگی کنند. اما برخی از آگاهان امور بین المللی در مورد حضور طالبان در استیج های بین المللی دیدگاه های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان گفته است که انتظار دارند تا از طریق حضور افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای به نگرانی های مشترک کشورهای عضو این سازمان پاسخ داده شود. ارگ حکومت طالبان روز شنبه 27 اسد در یک خبرنامه در صفحه ایکس خود با نقل از مولوی عبدالکبیر نوشته است که کشورها و سازمانهای بین المللی باید حکومت آنها را به عنوان یک حاکمیت مشروع در افغانستان قبول کنند و همچنان افزوده که تنها حکومت آنها است که در نشستهای بین المللی از افغانستان و افغانها نمایندگی کرده می تواند. عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد و با برخی مقامهای طالبان ملاقات کرده است. در خبرنامه یار هدف این سفر تقویت روابط تجارتی میان دو کشور و گشایش نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل خوانده شده است. شمار از آگاهان امور بین المللی اما در مورد چگونگی شرکت حکومت طالبان در نشست های بین المللی نظریات مختلف دارند. برخی از آنها میگویند اگر حکومت طالبان حکومت هم به شمول را ایجاد کرده و در بخش آموزش دختران خواست جهانیان و افغانها را بپذیرد، ممکن است که زمینه شرکت در استشهای بین المللی برایشان فراهم شود. شردل پاسون یکی از آنها با اشاره به نشست اخیر سازمان همکاری های شانگهای که به تاریخ 13 و 14 مای سرطان در قزاقستان برگزار شده بود به رادیو آزادی گفت که حضور حکومت طالبان در این گونه نشست های بین المللی ضروری است.
از حکومت افغانستان در این کنفرانس چند روز پیش که ایجاد شده بود دعوت نشده بود، باید دعوت میشد بتانه که به سوال هایی که به افغانستان متوجه است با اینا پاسخ داده شود، که هر کشورها کنفرانس ایجاد میکنند تا وقتی که در این نشست ها نماینده حکومت سرپرست نباشد فکر نمیکنیم تاثیرگذار نیست، یک تاثیر منفی دارد بر جامعه.
سید خالد سادات یک آگاه دیگر امور بین المللی اما میگوید که طالبان با عضویت کامل خود در این سازمان میخواهند بحث به رسمیت شناختن خود را مطرح کنند، اما با گفته او طالبان شخصیت حقوقی بین المللی ندارند و به مانند یک دولت با آنها تعامل شده نمیتواند.
ما نمیتونیم که طالبان را به حیث یک دولت در چوکات حقوقی تعریف کنیم، چون طالبان دارای شخصیت حقوقی نیستند و اینا نمیتونه که تکالیف و واجبی که از منظر حقوق بین المللی بر طالبان گنجانیده شده و بر طالبان باید مسئولیت را پیش ببرند و توالی التحق نمیشه، به خاطر اینکه طالبان از بود حقوق بین المللی و از بود حقوقی طالبان هرگز نمیتونه که من حیث یک دولت در سازمان شانگهای حضور خود را ابراز بکنه.
قابل ذکر است که بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از فعالیت های داعش، شبکه القاعده و گروه های دیگر دهشت افغانی در افغانستان نگرانی دارند و برخی کشورهای عضو اتهام میبندند که از افغانستان به کشورهای آنان تریاک و ایروین قاچاق می شود. سازمان همکاری شانگهای در جون سال 2001 میلادی در شانگهای چین تأسیس شد. در نخست چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان و ازبکستان عضو این سازمان بودند. حالا این سازمان نو عضو دارد که هند، ایران و پاکستان هم عضویت این سازمان را به دست آوردند و در کنار اینها افغانستان، بلاروس و منگولیا بایست اعضای ناظر این سازمان هستند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چوکی افغانستان در نشست های این سازمان خالی بوده و برای حق شرکت در این نشست ها داده نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید افراد متاثر از تغییرات اقلیمی در افغانستان به حمایت و کمک بیشتر نیاز دارند. این اداره امروز در صفحه ایکس خود نوشته که سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر بسیاری از خانواده‌ها را بیجا کرده و آنها به سرپناه، حمایت، خدمات صحی و مشاوره‌های روانی نیاز دارند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات خود گفته و از عدم دریافت کمک‌های لازم شکایت دارند. از سوی هم ریاست هواشناسی حکومت طالبان برای امروز 18 اگست بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های آنی را در برخی ولایت افغانستان پیش‌بینی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای با بیشترین خطر تغییرات اقلیمی است میگوید که افراد متاثر از این تغییرات به حمایت و کمک‌های بیشتر ضرورت دارند. این کمیشنری به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود گفته که سیلاب‌ها و تندبادهای اخیر خسارات زیادی به مردم وارد کرده و بسیاری از آنها به خیمه، سرپناه، حمایت، خدمات صحی و مشاوره‌های روانی نیازمندند. UNHCR گفته که افغانستان همچنان در معرض خطرات تغییرات اقلیمی ناشی از سیلاب، طوفان و خشکسالی قرار دارد. در همین حال برخی از سیلاب زدگان از عدم دریافت کمک‌های لازم شکایت دارند. عمران یکی از سیلاب زدگان از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که از یک سو با گرمای شدید هوا مواجهند و بی سرپناه هستند و سوی دیگر وارد شدن خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها آنان را به شدت آسیب پذیر ساخته است. او به رادیو آزادی در مورد نیازمندیشان به کمک می‌گوید:
با کمک بسیار نیاز داریم، به دلیل اینکه مشکل خانه و سرپناه داریم. خانه ما تخریب شده است، وسایل خانه نداریم، وضعیت کار هم بسیار خراب است، کار و بار نداریم.
کاروبارونم نشته دی.
عبدالکریم دورانی یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر از ولسوالی سرخرود ننگرهار به رادیو آزادی میگوید که آنها از مؤسسات بین المللی انتظار دارند که به آنها کمک کنند.
نوزمن کورنه چی ده؟
در خانواده ما کودکان هستند که سرپناه و سرپرست ندارند. یک زن بیوه باقی مانده است و وسایل خانه همه از بین رفته است. همچنان به برخی اشیای ضروری دیگر نیاز دارند. تا کنون هیچ سازمان خارجی به کمک ما نرسیده و کسی نیامده است.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای روز یکشنبه 18 آگست احتمال باراندگی های شدید و سیلاب های آنی را در برخی ولایات افغانستان پیش بینی کرده است. بر اساس این پیش بینی ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، میدانوردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل و کندهار گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. از اواسط ماه ثور امسال به این طرف ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد باراندگی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها بودند که در نتیجه صدها تن جان باخته و خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR پیشتر اعلام کرده بود که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 145,000 تن در 33 ولایت افغانستان از آفات طبیعی متاثر شدند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با ابراز نگرانی از تغییرات اقلیمی و اثرات آن در افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستار همکاری بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و حالا نگاه می‌اندازیم به تحولات منطقه و جهان. اوکراین یک پل دیگر را در منطقه کورسک روسیه مورد حمله هوایی قرار داد. یک قمندان نیروهای هوایی اوکراین گفت که قوای هوایی پل دومی در کورسک روسیه را هدف گرفتند. کیف در تلاش است تا فعالیت‌های محاربوی قوای روسی را در ساحه تضعیف کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
میکولا اولشوک قماندان نیروهای هوایی اوکراین میگوید که یک پل دیگر هم از بین رفت. او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که نیروهای هوایی با حملات دقیق به تضعیف قابلیت‌های لوجستیکی دشمن ادامه می‌دهند. با گفته این نظامی حملات تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر روند این خصومت‌ها دارد. پیش از این بلاگرهای نظامی روسی تصاویر از پل تخریب شده بر سر دریای سیام و روستای ازوانی منطقه کورسک را منتشر کرده بودند. مسکو تا کنون در مورد حمله بر این پل چیزی نگفته است. اما وزارت خارجه روسیه روز جمعه اوکراین را متهم کرد که با استفاده از راکت‌های دوربرد آمریکایی یک پل کلیدی را در گلوشکوف کورسک از بین برده است. نیروهای اوکراینی در 6 ماه آگست یک حمله غافلگیرانه را بر منطقه کورسک روسیه انجام دادند که مسیر جنگ 2.5 ساله روسیه و اوکراین را تغییر داد. این حمله باعث فرار 120,000 نفر از این منطقه روسیه شده است. بر اساس گفته های مقام های روسی، تخریب این پل تخلیه مردم ملکی را از این منطقه دشوار ساخته است. در این میان گزارش ها می گویند که جرمنی در سال آینده کاهش کمک های نظامی خود بر اوکراین را در نظر دارد. الکسی ماکیوف سفیر اوکراین در جرمنی از برلین خواست که با کمک‌های خود به کیف تردید نکند. در این حال سرهی پوپکو مسئول اداره نظامی کیف امروز گفت که روسیه در این ماه 3 راکت بالستیک خود بر اوکراین را پرتاب کرده است. او افزود که نیروهای روسی یک راکت کروز را هم به سمت کیف شلیک کردند. همزمان قوای هوایی اوکراین گفته است که آنها جلو حملات 8 بی پیلوت و 5 راکت بر فراز مناطق کیف، سومی و پالتاو را گرفتند. پوپکو افزود که از تلفات و خسارات در کیف تا کنون گزارش در دست نیست.
بیشتر از خبر
سلام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar ماست. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برگزاری نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل را در ایجاد روابط دو جانبه تجارتی میان دو کشور مفید می‌خواند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی از افتتاح این نمایشگاه در کابل استقبال کرد. نمایشگاه سه روزه محصولات و تولیدات ازبکستان با حضور مقام‌های بلند رتبه دو کشور بر روز شنبه در کابل افتتاح شد. شماری از تاجران بازدید کننده این نمایشگاه در بخش کسب تجربه میگویند که در بخش کسب تجربه و آشنایی با تاجران و سرمایه گذاران ازبکستان این نمایشگاه مهم است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از افتتاح نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استقبال از برگزاری این نمایشگاه در افغانستان، آن را در ایجاد و تحکیم روابط تجاری میان دو کشور مؤثر میخواند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت این نمایشگاه برای سه روز از شنبه تا دوشنبه برگزار شده و در آن وسایل به نمایش گذاشته شده که بیشتر آنها در افغانستان قابل مصرفند.
تدویر نمایشگاه یک وسیله رکلام و مشاور شدن تولیدات یک کشور است. این دفعه ازبکا یک نمایشگاه از تولیدات خود سازماندهی کرده که در این اکثر ماشینری زراعتی هستند، ترکتورها و ترپمها و مسائل زراعتی است. باز قراردادها و پروتکل ها هم صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که تسهیل ده تجارت و ده تسهیل ده ترانزیت برای هر دو کشور وجود بین.
او افزود که پیش از این افغانستان هم نمایگاه های تولیدات افغانی را در کشورهای آسیای میانه برگزار کرده است. در این حال عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان با رادیو آزادی گفت که 200 تاجر ازبکستانی همراه با هیئت بلندپای ازبکستان به افغانستان آمده و محصولات و تولیدات 66 شرکتشان را در غرفه های مختلف برای بازدید کننده ها به نمایش گذاشتند. برخی از تاجران و سرمایه گذاران و بازدید کننده برگزاری نمایشگاه را در بخش تبادل نظریات میان تاجران دو کشور مفید می خوانند. عبدالحسین فرهاد معاون پارک های صنعتی جمع محمد محمدی در این مورد به رادیو آزادی گفت
نمایشگاه خیلی مهم است، بسیار تأثیرات خوب داره، رفت آمد میشه، دید و بازدید میشه، شناخت از یکی دیگه میشه، تولیدات یکی دیگه ما میتونیم به خوبی شناسایی و مسائل قیمت و ایگفار پیدا بکنیم.
رای مایار یکی از سرمایه گذاران دیگر در مورد میگوید
آلی افغان خود کتی از اونا میبینه که ما مثلا در کدام بخش ضعیف بسیم یا در بخش کدام خوب بسیم. ما همراه تجار از اونا بی تو بی مجلس داشتیم، گپای از دورش شنیدیم، گپای خودش شنیدیم، شاید آینده ما بریم اونجا همراه از اونا از کارخانه از اینا از تولید از اونا دیدن کنیم.
اما این سرمایه گذاران میگویند هنوز هم مشکلات در بخش انتقال پول، اخذ ویزا، تامین برق و توزیع زمین فرارای تاجران و سرمایه گذاران قرار دارد که باید در حال آن از سوی حکومت فعلی اقدام شود. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، نمایشگاه محصولات تولیدات ازبکستان روز شنبه با حضور ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، عبدالله عارفوف نخست وزیر کشور ازبکستان و مقامهای وزارت صنعت و تجارت دو کشور در حاشیه نشست تجارتی میان افغانستان و ازبکستان در کابل افتتاح شد. این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که در این نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در سکتورهای مختلف از قبیل موترهای تیز رفتار، باربری، مسافربری، جرثقیل، ماشین‌آلات مختلف زراعتی، مواد غذایی، پوشاک، لوازم برقی و قالین برای سیرود به نمایش گذاشته شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.